رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هدي نصاري ارواح پاک و مطهر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین برای شفای همه مرضا و مرزش گناهان و مرزش همه اموات سلام علیکم اموات جمع حاضر بانیان ذوی الحقوق شهدا شهدای این محل در شب شهادت حضرت سید الشهدا علیه الصلاۃ و السلام لطف کنید صلواتی عنایت فرمود. شاید به اندازه 175 روزی که حضرت سید الشهدا از وقتی که یزید خلیفه مسلمین خود رو خوان تا امشب، سید الشهدا امشب هم خطبه های زیادی خوندن هم اتفاقاتی افتاد در این شب و فردا و حتی وصیت هایی که حضرت امام حسین و نصیحت هایی که حضرت سید الشهدا هم داشتن شاید با روزهای قبل از امشب خیلی متفاوته. چند نکته اساسی رو حضرت علیه السلام مثل امشب و فردا بیان کردن. نکته اول، یه آقای ظهر عاشورا اومد خدمت امام حسین علیه السلام، به امام حسین نگفت آقا وقت نمازه، به امام حسین گفت آقا خورشید وسط آسمانه، یعنی آقا وقت نماز شده. امام حسین دعاش کرد، گفتن آقا فقط وقت نماز رو یادآوری کرد، شما دعاش کردید، فرمود ذکرت الصلاه، نماز رو یاد حسین نیاورد. امام که نمازش بنا نیست قضا بشه، امام میگه یاد نماز کرد، چون یاد نماز تبلیغ نمازه. سید الشهدا دعاش کرد، اینم بیشه کیا؟ بیشه ابوالفضل العباسی که بناس نمازش قضا بشه اصلا، پیش حبیب ابن مظاهری که بناس نمازش قضا بشه اصلا، پیش 70-80 تا انسانی که اهمیت به نماز میدهن، گفت یاد نماز کردی و امام حسین دعاش کرد. این یعنی چه؟ یعنی این که ما تو جامعه خودمون، تو خانواده خودمون یاد نماز و تبلیغ نماز رو نباید یادمون بره. ما نباید این امر رو دست کم بگیریم. البته نماز رو نباید ضایع کرد. گاهی وقتا تو بین نسل امروز میگن آقا شما یکی نماز خونید، این اخلاقشو ببین، این رفتارشو ببین، این چجور نماز خونیه. درسته، اون نماز رو ضایع کرده، اون نماز رو بلد نبوده از آیات الهی یاد بگیره، ولی خود به خود خود نماز اثر بخشه. سید الشهدا دعاش کرد در روز عاشورا و ظهر عاشورا که مرحبا به تو که یاد نماز کردی. همین مرحبا رو خدا به یک پدر و مادر توی زندگی داره که بحث نماز رو برای اولادش جدی بگیرن، چون همین میماند. خدا رحمت کنه مرحوم آیا شیخ رجب علی خیاطو، آیا شیخ رجب علی خیاط میگه من تو مسجد نشسته بودم بعد از نماز ظهر و عصر، یکی آمد پیش من گفت ها شیخ میخوام حمد و سوره رو درست کنم. ببین حمد بخونم خوبه، قل هو الله بخونم خوبه. میگه حمد و سوره رو که درست کردم بیرون از مسجد دیدم چند تا طفل دارن با هم دعوا میکنن و کتک کاری. یکی که اومد کتک بخوره فرار کرد، اومد کنار شیخ نشست که کتک نخوره. شیخ میگه منم وقت و غنیمت شمردم کنار این طفل 7-8 ساله یه سوال پرسیدم، گفتم حمد و سوره رو بلدی؟ گفت آقا بله خوند، منتها چند تا غلط داشت، من غلطاشو اصلاح کردم و رفت. میگه فرداش بعد از نماز ظهر و عصر دیدم یه آقا وارد مسجد شد، گفت ها شیخ رجب علی خیاط تویی؟ گفتم بله آقا. گفت من کسی هستم که علوم غریبه رو دارم، علم کیمیا دارم، هیمیا دارم، لیمیا دارم، از این علوم غریبه رو بنا کرد بیان کردن. گفت ها شیخ حاضر هستم همه ی علوم غریبه رو بهت بدم، 50 سال زحمت کشیدم علوم غریبه رو به دست آوردم. گفت حاضر هستم بهت بدم، فقط یک چیز به من بدی. گفت آقا چی بهت بدم؟ گفت ثواب حمد و سوره‌ای که دیروز برای اون طفل درست کردی رو به من بده. گفت من علوم غریبه رو بهت بدم، فقط ثواب و حمد و قل هو الله که تو درست کردی رو به من بده. شیخ رجب علی یه فکری کرد گفت نه. گفت آقا علم کیمیا بهت بدم، مصر رو تبدیل به طلا کن. آقا فرمود نه. گفت آقا چرا؟ گفت بعد از مردن تو همه ی علوم تو هم میاد زیر خاک، چه فایده ای داره؟ اما حمد و قل هو الله و سوره ای که من از این طفل درست کردم تا نماز میخواند ثوابش مال منه. بزرگ میشه اولادش هم نماز خون میکنه ثوابش مال منه. اگر معلم شد، معلم اخلاق و تربیت کرد ثوابش مال منه. گفت تا نماز تو این خانواده باشه ثوابش مال منه و من اینو عوض نمی کنم. یک پدر یک مادر امکان داره تمام تلاشش رو انجام بده که سرمایه برای اولادش جا بگذاره، شاید اولاد درست حسابی استفاده نکنه، اما اگر وقت صرف اولاد کنه، من یادم نیست تو این مجلس گفتم یا نگفتم، از حضرت زهرا سلام الله علیها براتون بگم، امروز متاسفانه برای تربیت اولاد مردم یه راه اشتباه رو دارید میرید. امروز ما به جای این که وقت صرف اولاد کنیم پول صرف اولاد میکنیم و فکر میکنیم پول اولاد رو تربیت میکند، در صورتی که پول اولاد رو تربیت نمیکند. سلمان فارسی میگه من وارد خانه حضرت زهرا سلام الله علیها شدم، دیدم بیبی دو عالم نشسته داره بازی کردن حسن و حسین میبیند و هر جایی که تذکر لازمه بیبی تذکر میدهد. پول نداره خرج حسن این کنه، ولی نشستن بازی بچه هاشو میتونه. نیم ساعت وقت داره گوش بشه برای بچهش، برای دختری که مدرسه برگشته، وقت میخواد. اگر کسی وقت برای اولاد گذاشت اولادش هم تربیت میشه، اگر کسی صبر گذاشت برای اولادش اولادش تربیت میشه. خانم میاد به من بگه پسر من 20 سالش نماز نمیخونه، میگم کی شروع کردی تربیت نماز خوندنش؟ میگه 2-3 سال پیش هرچی صدایش زدم. میگه بابا خانم بزرگوار، امام صادق علیه السلام فرمود وقتی خدای اولاد پسر بهت داد دختر یه نرمه کار من شما راحت تره. وقتی خدای اولاد پسر بهت داد 3 سالش که شد بگو لا اله الا الله، ذکر صلوات رو یادش بده. چهار سالش که شد کنار مهری که داری نماز میخوانی او هم یه مهر یه قرآن کوچیک میگه بابا برا منم بخر. 7-8 سالش شد هفته یه شب نماز جماعتش بیار. 12 سالش شد حمد و سورش رو درست کن. 9 سال به اضافه 3 سال 12 سال امام صادق به من وقت داده که یه اولاد پسر رو تربیت دینیش کنم، اما اصلا انگار نه انگار. وقتی که بزرگ شد تازه من یادم میاد که اولاد من نماز نخونده. میگه وقت بذار برای اولاد. فاطمه زهرا سلام الله علیها امکانات نداشت ولی وقت برای اولاد میگذاشت، حرفشو میشنید. سید الشهدا تو کربلا اگر از من سوال کرد که آقا چرا تو نماز تو ضایع کردی، میگم خدایا من دیگه اعصاب نداشتم، حوصله نداشتم، گرفتاریم زیاد بود. اونجا حضرت میگه شرایط تو بدتر از روز عاشورای من بود، بحرانی تر از شرایط من داشتی شما توی کربلا. میگیم نه خدا نداشتیم. پس میگه چرا تو نماز تو ضایع کردی؟ و البته خوبان مجلس، من شما که منی که لباس آخوندی تنومه نماد دینم دیگه، درسته مردم کار ندارن، شاید من دکترای سیاسی دارم ولی عمامه که سر منه یعنی آخون، هر پستی میخوام داشته باشم لباس تن اینو که ببینن یعنی لباس دین، خلاص. اگر ضایع کردم خلاص. اونی که هیئت سید الشهدا رو میچرخاند خطا کنه خلاص. اونی که مکه رفته حاجی ریشش سفید خطا کنه خلاص. منی که میام نماز جماعت اولاد من حواسش جمع، میگه این بابام بالا منبر نشسته، این پدر من امام جماعت، تو خونه که لباس آخوندی تن من نیست ولی حواسش هست، خطا کنم باختم. ضایع نکنیم. امام حسین تو کربلا نماز اول وقت خون، دروغ نگفت. نماز اول وقت خون، مال مردم براش مهم بود. نماز اول وقت خون، سید الشهدا حجاب خانماش مهم بود. نماز اول وقت سید الشهدا خون، حرمت مردم براش مهم بود. همه چی براش مهم بود. دین رو ضایع نکنیم. اگرچه متاسفانه زمانه ما این شده که دیواری کوتاه‌تر از دین نداریم، ما برای پله‌های ترقی متاسفانه فعلا داریم دین رو ضایع می‌کنیم. سید الشهدا فرمودن بحث خود نماز خوندن رو خیلی جدی بگیرید. سید الشهدا نماز اول وقت با جماعت خوند، با اینکه اوضاع عاشورا اوضاع خوبی نبود، اوضاع درست حسابی نبود. خب این خیلی مهم هست. نماز که من میگم سود نداره دیگه، بالاتر از این که نیست، اما ضرر هم که نداره. نماز جماعت سود نداره اما ضرر هم که نداره. من یادم ماه سفر گذشته، آخرای ماه سفر بود، اومده بودم بازدید تو اصفهان، تو میدون امام یه دبیرستان دخترانه تیزهوشان بود، نمیدونم چی بود، اومدم برای بازدید. صبح اومدم بعد از ظهرم برگشتم. وقتی که برمیگشتیم یه راننده داشتیم، این نزدیکی های میبود که رسیدیم داشتن قرآن قبل از اذون رو میگفتن. من بهش گفتم بیشتر گاز بده که به نماز جماعت من برسم. گفت آیا آشی خلی بیا بریم رستوران یکی چایی بخوریم. گفتم من میخوام برم نماز رم. گفت حالا بیا بریم یه حتی چایی بخوریم. گفتم بچه من میخوام برم نماز. گفت چه شیخ گدایی هستی، پول چایی تو من حساب میکنم. گفتم مگه پول برای چایی میسونن؟ گفت نه، پس چایی مفتی میدنوت. گفتیم دیوونه، الان میریم مجلس روزه امام حسین میشینیم چایی میدن بخوریم کیف کنیم، مفتی. شیرینه تم بدن، شام تم بدن، کیک تم بدن، هنون دست بر سینه تم هستن، آج آقا خوش اومدی. مجلس روزه سود نداره، چای خومدن. نماز جماعت سود نداره. وقتی 50 نفر شما برید تو مسجد محلتون جمع بشید، 50 تا خیش و خم هم دیدید یا ندیدید؟ سله رحم هست یا نیست؟ احوال هم خبر دارید یا ندارید؟ شمایی که امشب مدید تو این حسینیه نشستید، همه تون هم رو میشناسید. والله قسم کدومتون حاضر هستید که همه تون که اینجا نشستید برید در خونه های هم زنگ بزنید، تلفن بزنید، پیامک بزنید، احوال همو بپرسید؟ هیچ کدوممون. ولی اومدیم توی حوزه روزه سید و شهدا، یه نگاه، آقا فلانی حالش خوبه، فلانی امشب تو مجلس دیدمش، چه ضرری داره؟ نماز سود نداره، ضررم که نداره. چه ضرری داره 4 رکعت نماز ما خوندیم؟ بی اضافه این که خیلی سود داره نماز، اگر نمازی که نماز بود، که چند شب پیشتر داستان شیخ بهایی رو گفتم، دل اگر بی کینه بود نماز نمازه. گاهی وقتا من نماز میخوانم ولی نماز زایی. بذار یه حرفی برات بزنم، خدا حفظ کنه حضرت آقای هاشمی نژاد، ایشون یکی گفت بچه مشهد آقای هاشمی نژاد دیگه، ایشون مشهدی ها گفتن که آقا شما همش میری بیرون، آخوند محل هستی، همش میری استانهای دیگه منبر، امسال دهه محرم منبر مشهد باش. گفت آقا باش. گفت بانی ما یه هیئتی بود، یه رئیس هیئت داشتیم که شغلش بقالی بود، سوپری داشت. گفت یه وقت رفتیم و خوابیده بودیم صبح، به ما گفت آی هاشمی نژاد شما صبح تا شب تو خونه خوابیدید، شب تا یک منبر میرید. گفتم چه کار کنم؟ گفت صبح بیا پلو من تو دوکون بقالی تیم باش. گفت رفتیم مغازه این آقا نشستیم، همینجور حرف میزدیم، یه خانم وارد شد، گفت آقای فلانی، حالا این کیه؟ این رئیس هیئت منه که من آخوند رو دعوت کرده روزه. گو آی فلانی نخود داری؟ گفتیم بله. گو میشه 1 کیلو نخود خون بدی؟ گفتیم بله. نخود رو کشید و داد به این خانم. آقا چند شد؟ 200 تومن. گو این خانم رفت، نیم ساعت بعد این خانم با نخوده برگشت. گو آقا نخودت خوب نبود، شوهرم دعوام کرد، گو برو نخود رو برگردون، زمت شما نخود رو بگید 200 تومن رو پس بده. گفتم خانم نخود ارزون شده 160 تومن. تیم بابا کجا نخود 160 تومن؟ نیم ساعت خریدم 200 تومن دیگه، اینقدر خب شیر تو شیر نیست. گو آقا نخود همینی که گفتم شده 160 تومن. گفت خانم من، گفت آقا من که نیم ساعت، خلاصه دعوا بین این خانم و یه وقت نگاه کرد کنج اون مغازه، دید یک تا آخوند چاق و چله مشت، آیا شامی نجاد هم که دیگه توپل مپل دیگه نشسته. گفت خیلی اوقات این خانم تخش، خوب گوش کن، نگاه کرد به این بقال و نگاه کرد به من، گفت حق ماها رو بگیرید بخورید بدید اینا بخورن گردنشون کلوف کنن، خدا شاهده. گفت حق ماها رو بگیرید اینجوری کلا سر ما بذارید بدید اینا بخورن. گفت این خانم رو آقای هاشمی نژاد، گفت خیلی اوقات من تلخ شد، بشه این رئیس و بقال و بانیم، گفتم چند تو این نخود خوردی؟ چند سود کردی تو این نخود؟ گفت آقا نخود خریدم 180 تومن 200 تومن فروختم اینجا 20 تومن، دوباره 160 تومن اینجا هم 40 تومن کلن 60 تومن برد کردم. تیم بله تو 60 تومن برد کردی ولی حسینو فروخت. این خانم دیگه روزه نمیاد، این خانم دیگه هیئت نمیاد، این خانم دیگه اجازه نمیده خانوادش هیئت بیان، خرابه. سید الشهدا علیه السلام میگه من نماز خوندم تو کربلا، مال مردم برام مهم بود. امشب گفت هر که قرض داره از کربلا بره، بره قرضاشو بده، بدهکاریاشو بده. گفت کربلا نمونه. سید الشهدا نماز اول وقت خوند، فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، مواظب زبونش بود. سید الشهدا نماز اول وقت خون، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مال تو خونش حلال. سید الشهدا نماز اول وقت خون، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چش شرونی نداره. سید الشهدا نماز اول وقت خون، توهین به مردم حتی دشمن خودش نداره. سید الشهدا اومد به من و شما بگه رسیدن به قرب الهی فقط تو کم کردن گناه. مردم مستحبات من و شما رو نمیبینن، گناه من و شما رو میبینن. و حضرت مولان فرمود لا زهد که زهد فی الحرام. آقا فرمود ما زهد نداریم مگر کسی که مواظبت از حرام کنه. و خدا میداند شما کنار هر مرجع تقلیدی دوست دارید برید سوال کنید، کنار هر مجتهد و عارفی دوست دارید برید بپرسید، اولین نصیحتش ببینید چه نصیحته. میگه آقا واجبات تو یادت نره، زورت میرسه گناه نکن. آدم با گناه نکردن به جایی میرسد. شب عاشورا یه حرفی از علامه طباطبایی یادم اومد، حیف خدمت شما نگم. علامه طباطبایی آدم پرمطالعه ای بود، حتی شبهای ماه رمضان بود، شبهای احیا، آقا میرفت کتابخونش مطالعه کنه. دید چند تا طلبه داره مرن مسجد، آقا به شاگرداش تو نجف گفت کجا میرید؟ گفتن آقا میریم شب احیا. آقا فرمود که یه شب که رفتید، گفتن آقا این شب هم برید. آقا فرمود احیای شما مطالعه است، برید تو کتابخونه بشینید مطالعه کنید. آقا فرمود برید درس بخونید. فرمود احیای یه شب کافیه. روز عاشورا حضرت آیت الله طباطبایی داشت مرفت یه مطلبی توی کتابخونه پیدا کنه، یه جوون جلو علامه رو گرفت. به علامه طباطبایی گفت علامه طباطبایی به روضه‌خونا بگید بالا منبر اینقدر دروغ نخونن. علامه گفت روضه‌خونا چی میخونن که دروغ میخونن؟ گفت آقا هر پرت و پلایی. آی بهشتی ببخشید بلا نسبت از من. گفت هر پرت و پلایی که برسن به هر حال میخونن. آقا فرمود بگو ببینم چی میخونن، ببینم بده خوبه. گفت آقا من صبح پای منبر مثلا یه روحانی بودم، یه مدعا بودن، گفتن روز عاشورا همه اشیا بر حسین گریه میکنند. گفت آقا کجا این دیوار بر حسین گریه میکند؟ کجا آسمان بر حسین گریه میکند؟ آقا یعنی چه آقا اینا رو میخونم؟ علامه داره که یه نگاهی کرد کنار کوچه، بعضی جا نوشتن یه کلوخ بود، بعضی نوشتن یه کوزه شکسته بود. علامه به این جوون گفت که بردار بیار اینو، این کلوخ یا کوزه شکسته رو برداشت و برد گفت بزن زمین. زد زمین چند تا تکه شد. گفت یه تکه شو بردار بیار، یه تکه شو آورد. گفت نگاهش کن، دید از روزنه های این کوزه یا کلوخ، گفت آقا داره خون میاد. علامه گفت روزخونا کم میخوانن، روز عاشورا خون گریه میکنند. گفت آقا پس چرا من نمیبینم؟ گفت چشی که چش چرونی میکنه اینا ببینه برا چی؟ وقتی گناه باشه اینا رو دل وقتی که کینه شد دیگه جا نداره. شما یه اتاق دارید 30 متر پر آتشخاله، رفتید یک دست مبلم خریدید، به کارگر میگید آقا مبل بیار تو اتاق، میگه خانم جا نیست. آشغال تو اتاقت، میگه بابا یه جوری بچین خانم، خالی کن من اینو، آشغالو خالی کن، مبلو بشینم، کیفشو ببر. دل پر از آشغال، جای مبل راحتی نیست. علامه گفت داری چه کار میکنی که چی میخوای ببینی تو؟ حضرت سید الشهدا فرمود من دین رو ضایع نکردم، تو بدترین شرایط نماز رو برپا کردم، تو بدترین شرایط مال مردم نخوردم، تو بدترین شرایط نذاشته اجازه ندادم بحث ناموس مطرح بشه. اینو جدی بگیری. نکته دوم، شب خواستگاری حضرت زینب سلام الله علیها، علی ابن ابی طالب اومد پیش زینب گفت بابا عبدالله جعفر اومده خواستگاری، پسرامو هم با زینب، پسرام و دخترامو. گفت وضع مالیش خوبه، گوسفندار، پولدار، فلان، پسر جعفر تیاره، شرطی داری برای این دوماد یا نه؟ اینه حالا نکته داردم. پیامبر اومد بیشه فاطمه، فرمود علیه، ولی حرف اول آخر دختر میزندم، او باید راضی باشه، مشوره تو باید بدیم، ولی زوری موری نداریم. صدا زد که علی من یک شرط ضمن عقد دارم. گفت بگو. گفت به عبدالله بگید حسین جان منه، حسین عشق منه، من از حسین جدا نمیشم. گذشت تا امام حسین از مدینه مخواد بیا کربلا، کربلا اتفاق میفت. 55 سالش زینب تو کربلا، سید الشهدا 56 سال و نیم، 57 سالش تو کربلا. 55 سال از حسین جدا نشده، حتی کوفه هم همراه حسین اومده. حالا این خواهر و برادر میخوان از هم جدا بشن. بحث دین هست، بحث اسارت هست، بحث خیمه ها آتش زدن هست، همه اینها هست، ولی دو تا وصیت داره سید الشهدا به زینب حسابی. حرف هم توش نداریم آقا، توجیه هم نکنیم. یک، قبل از اینکه سید الشهدا میدان بره و به جنگت، دو تا خواهش من میگم از زینب سلام الله علیها داره. اولینش فرمود که خواهرم حسینو کشته دیدی؟ خب به هر حال زینب تا حالا جدا نشده ازش دیگه. میگه حسینو کشته دیدی؟ طاقت از دست ندی، گریبان رو چاک نزنی که سینه تو ببینم. زینب جوونه، آرایش کرده است توی کربلا، 20 سالشه یا 55 سالشه. میگه خواهر حسینو کشته دیدی؟ طاقت، آدم داغ ببینه خیلی سخت، طاقت نداره دیگه. میگه طاقت از دست ندی، گریبان رو چاک کنی، اگر حجاب رفت کنار همه رشته های حسین پنبه شده. مردم میگن ببین این حسین اومد برای اصلاح امت، جلو خواهرشو نتونست بگیره. این حسین حرکت کرد برای نهی از منکر، این خواهرشه. به تبع زینب رقیه هم هست، ام کلثوم هم هست، رباب هم هست، سکینه هم هست. گفت خواهر حواست باشه، سوره احزاب خدا به خانما میگه خانما پنج چیز رو رعایت کنید. سوره احزاب برید پنجتاشو بخونید شما. بگه به غیر از صورت کفین بقیهش غیر مجازه برا نامحرم. صدا زد خواهر حواست باشه، تو قصدی نداری، ولی اونی که بیرون هست تو کوچه و بازار که با قصد تو کار نداره. او که با قصد تو کار نداره. شما رفتید بانک یه چکی رو پاس کردید 1,000,000 تومان، پول رو سر دست گرفتید، از بانک میای بیرون، یه دزدی هم اونجا ایستاده پول رو ور میداره میره، میگه بابا من که قصد نداشتم این پول رو بگیرم بالا دزد ببینه برداره بره. دزد میگه من چه کار به قصد تو دارم؟ میگه من که کار به قصد تو ندارم، من دزد این مالم، تو میخوای قصد داشته باش میخوای نداشته باش، همه پاکم. ولی یه انسانی که مرض داره با قصد پاک یه خانومی که خود رو رعایت و شؤون رو رعایت نکرده او کار نداره. و خیلی وقتا اون تعرضهایی که میشود، خب خیلی حد اکثری وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یه تکه مشکل خودشون دارن. و میگه با من قصدم پاکه، خب یه آدم چشم چرون که با قصد من و شما کار نداره، ظاهر رو داره میبینه. فرمود خواهر حواستو جمع کن. دو، فرمود خواهرم اگر حسین رو کشته دیدی عفت کلام داشته باش، فوش ندیم. چقدر مهمه این حفظ زبان. میگه حسین رو کشته دیدی، طرفش کیه؟ عمر سعد. طرفش کیه؟ یزید. طرفش کیه؟ شمر. میگه مواظبت از زبون کن، قولو قولا معروفا، تندی نکن، فوش نده. ما مجوز داریم توهین کنی به مردم؟ ما مجوز داریم توهین کنیم به ناموس مردم؟ ما امام حسینی که برای سینه میزن و امام حسینه، دو تا هم که امام حسین نداریم همینه. اما چرا گاهی وقتا ناسزا میگیم؟ چرا گاهی وقتا برادر مسلمون رو سر هیچی ناموسش رو علم میکنیم؟ چرا آبرو ریزی میکنیم؟ سید شهدا فرمود بدترین شرایط اینه که حسین رو کشته ببینی در کربلا، ولی حفظ زبان کن، حفظ زبان کن. هیچ وصیتی مهمتر از این دوتا آیا نی تو کربلا که امام حسین بگه؟ و اینقدر این مجالسی که شما شرف حضور دارید با برکت هست و اثرگذار، که هر چی تو این مجالس بیشتر بیاییم و بهتر بتونیم خودمونو کنترل کنیم، ارزش این مجالس بیشتر میشه. البته به خودی خود این واقعا این مجالس ارزش داره، به قدری ارزش داره که من نظر خودم رو میگم اگه با چوبم بزنن درون کنن با برگردیم دوباره. یعنی نباید انسان از مجالس سید و شهدا بریده بشه، ولو بر وفق مراد نباشه. ما یادم میاد چند جا اوائل که جوان تروک بودیم و عقل درست حسابی نداشتیم و هنوزم ادامه داره، یه وقت اصلا به قدری صحبت میشد وسط مجلس که من وسط مجلس منبر پایین میمدم میرفتم، مردم بگفتن شیخ کجا؟ تو شما دارین حرف میزنید من برای کی بخونم؟ بعد خب فکر میکردم خب کار من اشتباه بود، به هر حال میان مجلس سید و شهدا یه احوال پرسی میخوان داشته باشن دیگه، اتا خب باید مواظبت کنن که مجلس سید و شهدا رو احترام میخوان. احوال پرسی درسته، سلام هم در حد کمش با کیش نیست. یه واقع حیفه تو مجلس سید و شهدا میان. حالا یکی گفت، یکی مثل منی هم پیدا شد بلد نبودم منبر برم، گفتم تو نواد بدت بیار، مسجدی امام جماعت هم یه حرفی زدم، خادم یه حرفی زد، دم و دستگاه رو نباید رها کنید. خب آن مجلس خدا میدونه اینقدر ارزش داره، میخوام یه حرفی رو بزنم. آیه بهشتی که اومدن اینجا درسته، پس من باید برم اونجا، نتیجه میگیریم زودی خلاصش کن. چی؟ این صلواتی بفرست. بازاریای تهران رفتن کربلا، هنوزم دو سه تا بازاریاشون زنده هستن، پیر شدن. رفتن یکی شیخ روزخون رو بیارن برای بازار تهران ماهای محرم روزه بخونه. آخوند خوشتیپ خشگیرشو نیومد. یه روحانی بود، خیلی لاغر بود، سیاچرزه بود، بهش میگفتن شیخ مرزوق. ازدواجم نکرده شیخ مرزوق. گفتن آقا اگه این شیخ و مخایی هست، ناچارن این شیخ مرزوق رو از کربلا همراهیش کردن اووردنش تهران. بازاریای تهران میگن، میگن وقتی که شیخ مرزوق منبر میرفت چند تا جوون روزه امام حسین رو مسخره میکردن. هر وقت شیخ بالا منبر بود، این دو تا سه تا یکی میومدن پشت در مسجد مسخره روزه ابا عبدالله میکردن. یه روزی شیخ مرزوق بالا منبر بود، یه جوونی بنا که سر به سر شیخ گذاشتن و آقا کاسبی برای خودتون باز کردید و فلان و جمعش کنید و از این حرفا، وسط روزه شیخ مرزوق دو سه بار که این جوون گفت، شیخ به جوون گفت لال شو وسط روزه. شیخ روزه شد تموم کرد و رفت. سه چهار روز این جوون جای نبود، مزاحم شیخ نمیشد. میگه بعد از سه چهار روز بعد تو بازار تهران مجلس روزه بودم، دیدم یه خانومی دست همون جوونی که روزه امام حسین رو مسخره میکرد گرفته اومد. گفت شیخ بچم رو تو لال کردی، میخوام دومادش کنم، برم در خونه کی بزنم؟ میخوام زنش بدم، برم در خونه کی بزنم بچه بی زبون؟ گفت به من چه؟ گفت تو مجلس حسین بهش گفتی لال شو. گفت چهار روز آقا حرف نمیزن. شیخ مرزوق گفت من نکردم، عکس العمل فعل خودشه. ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه حبس البرکات. وقت لال شده مشکل گناه خودشه. گفت شیخ او اشتباه کرده. گفت چه کارش کنم؟ گفت تو مجلس حسین گفتی لال شو، لال شده، تو مجلس حسین هم شفاش بسن. شیخ مرزو گفت دیدم این خیلی پشیمونه. گفت تو مجلس روزه که بودم گفتم هر که سید نیست تو مجلس روزه بره بیرون، تم هر که سید تو مجلس روزه باشه. تعداد مردم رفتن مثلا 20 تا 30 تا سادات موندن، منم که شیخ مرزوق میگه سید نبودم رفتم بیرون، همه پشت در مسجد. به سادات گفتم شما فرزند زهرایید، روزم روزه مال شماست، اینقدر یا زهرا بگید تا این زبونش برگرد. گو همه پشت در وایستیدن میگن شیخ مرزوق چی داره میگه، پرت و پلا میگه، جفنگ میگه. گو ما پشت در بودیم، خود شیخ مرزوق هم بود، به قدری این سادات تو مجلس حسین یا زهرا گفتن که اینم زبونش به یا زهرا باز شده. مجلس سید و شهدا برکاتی داره، مدداهی میخونن، دم از سید و شهدا زده میشه، دعای خونده میشه، عزاداری برای پسر پیغمبر. کار شما نیست که مال سید، شما سید و شهدا رو ببینید. حیفه که تو این مجالس به خاطر کمترین چیزی ماها جدا بشیم. یغرق و من ترکه ها فاصله گرفتن از اهل بیت پیغمبر یعنی غرق شدن. و هر روزم الحمدلله به فرمایش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمود که در رابطه با حسین ان لقتل الحسین حرارتون لم تبرد ابدا، و حرارت خدا تو خون حسین گذاشته که هر روز که میاد این مجالس داغتر میشه. و کلام آخر دعات کنم شب عاشوراست، وقت عزاداری و نوحه سرایی و گریه و مرزام، مریضا رو امشب حتما حتما فراموش نفرمایید. یه جایی رفته بودیم برای روزه، مثلا فرض کنم مثلا همچون شهر، زمستون بود 7-8-10 سال پیشتر، یکی به ما گفت آقا بعد از اون میخوام یه جای دیگه بریم منبر. تیم باش فکر کردیم بناس حالا ماشین بیارن و در ماشین برای حاج آقا باز کنن و حاج آقا بفرمایید کله تون گل سقف ماشین نگیره. تو یه وقتی یک تا این موتورای بزرگی که تو جبهه سوار میشدن اومد در خونه ما، تا حاج آقا سوار شو بریم. تیم دیوونه ای، ماشینش نمیتونیم، هنر نداریم، این و تا همینه دیگه. عبا رو تا کردیم گذاشتیم زیر بغل و نشستیم رو این موتور بزرگ و او لرزش و جاده کوهستانی گرفت بالا. چقدر انا انزلنا من خوندم با آیت الکرسی نمیدونم. رسیدیم به یک جایی که جاده خلاص شد، بعد آبشار رو برفتیم بالا. گفتن حاج آقا باید پیاده بریم، جاده صاف و شما نمیتونیم را بریم. خلاصه تو این کوه کمر دست ما میگرفت میرفتیم اونجا. حتی کفش نو هم خریده بودیم، پامون بود، خدایش دلون بیشتر برای کفشون بیشتر میسوخت تا خودم. خدای اینو نوه، حالا تو این یک ساعت و نیم دو ساعت پیاده روی تو کوهستان رفتیم. یه روستا بود بهش میگفتن دو قله. با کمال تعجب، با کمال تعجب، فقط یک خانه تو اون روستا بود، یک و یک پیرزن یه علم سیاه زده بود در خونش. ما فکر کردیم حالا بناس بریم یک جایی که، گفتیم چیکار کنیم؟ گفت روزه بخون. تو برای کی؟ گفت برای این پیرزن. من بودم و این پیرزن و اون موتوریه. نشستیم و خلاصه برای پیرزن نیم ساعت سه ربع ساعت روزه خوندیم و بعد پایین که اومدیم رسیدیم منزل، تیم چه کسی خداییش به این پیرزن تو قله کوه میگه یه علم در خونت بزن، یه روزه خون، بیا روزه تو بخونه. تبلیغ من من تبلیغ امام حسین کردم رو کو؟ خیر، این داغی خون سید الشهداست خوبان مجلس، این خیلی امر مهم است. خدایا ما رو با کلام اهل بیت مخصوصا سید الشهدا بیشتر آشنا کن. صلواتی بفرست. السلام علیک یا ابا عبدالله. دو جمله روزه بخونم. زهیر ابن قین بجلی میگه هر شب میدیدم عباس خیلی آهسته دور خیمه های حسین میچرخید و نگهبانی میداد بی سر و صدا هیچ، اما شب عاشورا دیدم عباس سوار بر اسب سر و صدا میکند هی هی. زهیر میگه جلو عباس رو گرفتم وای نیست. بار دوم نیستاد، بار سوم به ام البنین قسمش دادم ایستاد. فرمود زهیر کارداری اسب تو زین کن همراه من، با سر و صدا دور خیمه های حسین بچرخیم امشب. و بهش گفتم عباس فرزند ام البنین، تو که تا دیشب آهسته دور خیمه ها نگهبانی میدادی، چرا امشب با سر و صدا؟ صدا زد زهیر آخر دستور حمله صادر شده. بچه های حسین می ترسن. امشب که با سر و صدا دور خیمه های حسین می گردم، میخوام به بچه های حسین بگم تا صدای پای اسب عباس میاد راحت بخوابید. هیچ خبری نیست، بدونن که هنوز ابوالفضل هست، اما جای شما خالی بود. قمر بنی هاشم وقتی که اسرا برگشتن کربلا اربعین، عطیه میگه دیدم یه دختر حسین کنار قبر حسین نیومد. تم ببین قبر باباته. صدا زد عطیه بگو قبر عموم عباس کجاست. آوردمش القمه، دستاشو گذاشت و تربت عباس. صدا زد عمو عباس کجا بودی؟ میخواستن دختران حسینو به کنیزی ببرند. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.